السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أمير المؤمنين عليه السلام در نهج البلاغة الشريف نشانه از نشانه های مهم مسلمان رو این گونه بیان میکنند که المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان واقعی کسی است که دیگر مسلمانان از شر و ضرر و ضرر دست و زبان او در امان و سلامت باشند. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی امروز برای ما یک واجب شرعی است، مخصوصاً که خدایی نکرده ممکنه همونجور که امروز رهبر عزیزمون فرمودن دستاویزی بشه برای این توهین به موکب امام حسین علیه السلام که هیئت‌ها موجب شیوع کرونا شدن. اگر کسی رعایت نکنه و مسلمانی آسیب ببینه، طبق فرمایش علی علیه السلام اصلا مسلمان نیست. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمون اون کسی است که مسلمونا از ضرر او در امان باشه. همینقدر که احتمال ضرر بدیم که در جای باشیم و رعایت نکنیم آسیب به کسی برسه، میشه مصداق فرمایش علی علیه السلام. افتخار ما هیئتی ها اینه که در این 2 سال از عمر این ویروس منحوس هیچ قشر و طیف و سلیقه‌ای به اندازه هیئتی ها و مذهبی ها رعایت نکرد. هیچ کس. سال گذشته دوست و دشمن، موافق و مخالف اعتراف کردند. امسال هم باید شما کاری بکنید که دشمن و دوست به این اعتراف بکنن که در روزگاری که خیلی تفریحگاه ها و خیلی فضاهای دیگه بدون هیچ رعایتی آزاد بود، عاشقان امام حسین علیه السلام سختی چند برابر به خودشون دادن، اما حاضر نشدن سر سوزنی خدای نکرده شائبه‌ای نسبت به عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایجاد بشه. انشالله هم خودمون رعایت کنیم، هم احیانا کسی رو بغل دستی و اینا رو دیدیم که حواسش نبوده فاصله رو، ماسک و امثال این رو حتما برادران به هم تذکر بدن، خواهران هم همینجور. یه صلوات بفرستیم. عرض کردیم در ماجرای کربلا که یک گنج بی پایان هست برای هر کسی که دنبال معرفت‌های درجه یک، بصیرت‌های ناب هست، یکی از اصلی ترین خطوط ماجرای پذیرش حق و عدم پذیرش حق است. دیشب به برکت کلام و منطق مولا علی علیه السلام اثبات شد که اساساً پذیرش حق نشانه عقلانیت متعالی یک انسان یا یک جامعه است و در مقابل نپذیرفتن حق بعد از روشن شدنش نشانه جهالت و بی‌بهره بودن یا کم بهره بودن اون فرد از عقل است. کسی که شریعت را کوچک می‌شمارد، خود این فریادی بی صداست که من عقل روشنی ندارم، عقل درست حسابی ندارم، چون نمیتونم از ظاهر جذاب و شیرین باطل عبور بدم خودم رو و باطن آلودش رو ببینم، همچنان که نمیتونم از ظاهر سخت و تلخ حق بگذرم و باطن شیرینش رو ببینم. خب همین که نمیتونم یعنی نمیفهمم. پس تخلف از موازین شرعی خودش حکایت روشنی است از ضعف فهم و درک، ضعف تعقل، این که شنیده اید یا خوانده اید انشالله که در زمان ظهور امام عصر ارواح نافدا تعبیر کنایه یا استعاره از حضرت دستی به سر بشر میکشن، عقلها کامل میشه، تمام زیبایی هایی که در مورد دوران زندگی در ظهور امام عصر ارواح نافدا دیدید محصول این کمال عقل بشره. چون عقلش رشد پیدا میکنه، زیبایی و خیر نهفته در اوامر و نواهی الهی رو میبینه، زشتی و پلشتی نهفته در تخطی از اوامر و نواهی الهی رو میبینه. لذا به زور اطاعت نمیکنه، عاشقانه و عاقلانه اطاعت میکنه، ظلم نمیکنه، خیانت نمیکنه، جفا نمیکنه، سستی نمیکنه، چون عقلش رشد کرده دیگه. باید تلاشی کرد بر این قصه حق و باطل. پس اولین مسئله شون این بود که هر کس پذیرش از حق داره در اون موضوع به همون میزان عقلش رشد کرده، پذیرش حق نداره به همون مقدار در اون موضوع ضعف عقلانیت داره. باید یه فکری بکنه، چرا که تفاوت انسان با حیوان در همین نقطه است. اصلا حیوان فقط ظاهر این علف رو میبینه که تر و تازه و آماده است، کار نداره صاحب دیگه ای داره یا نداره، غصبی نیست، حلال حرام شد سرش نمیشه، بریم بخوره دیگه، بچره بخوره، در رنده اگر هست بدره. اما انسان حتی حرف بخواد بزنه اول عقلش میاد جلو که این حرفی که میزنی اولا تبعات منفی نداره ولو با صد واسطه، ثانیاً حالا گیرم تبعات منفی نداره، ضرورت داره بگی؟ اگر ضرورت نداره نمیگه، عاقل اینجوریه دیگه. علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه میفرماید که لسان العاقل وراء قلبه، عاقل اینجوریه، زبانش پشت سر قلبش حرکت میکنه. قلب اینجا منظور قوه تأمله، و لسان الاحمقه و قلب الاحمقه وراء لسانه، برعکس احمق اینجوریه قلبش دنبال روی زبانشه، یعنی زبانش هر چی میخواد میگه، بعد این قلب و عقل بدبختی که باید فکر کنه چجوری خطاهای اینو درست کنه. زبان انسان عاقل تابع عقلانیتشه، ولی زبان عقل انسان احمق تابع زبانشه. اما نکته ای که امشب بخوایم با هم دیگه سرش گفتگو کنین در همین راستا، مسئله شناخت حق و باطله. همیشه اینجوری نیست که شرایط اینقدر شفاف، آسمان آبی، صداها همه خابیده، هیچ مزاحمتی برای ذهن و فکر و عقل و قلب انسان نیست، خیلی شفاف حق در مقابل شفاف باطل قرار گرفته و ما هم دیدیم اصلا اینجور نیست. خیلی وقتا حق و باطل چون به همدیگه شبیه میشن و فضا غبارآلود میشه، انسانها به گمان این که دارن از حق طرفداری میکنن به باطل کمک میکنن، و به گمان این که دارن علیه باطل اقدام میکنن حق رو دارن تضعیف میکنن دیگه. این بحث اون بحث حرفه‌ایه، داستان حق و باطله انقدر حرفه‌ایه که اکثریت قاطع مؤمنین در آزمون تشخیص حق از باطل در فتنه دچار تزلزل می شوند. خدا در قرآن کریم خیلی محکم و بی تعارف این سنت خودش رو برای همه قطعی کرده که پیغمبر اولوالعزم باشی یا نباشی، آدم عادی باشی، هر کی باشی، در این مسیر تولد تا مرگ دائما در امتحانات خدا هستی تا برای خودت ارزش گوهر درونی خودت فاش بشه که توش پر ایمانه یا خدای نکرده آلوده به نفاقه. رضا مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود هیچ کدوم از شما دعا نکنید که خدا یا ما رو به فتنه گرفتار نکن، اصلا امکان نداره، چون فتنه سنت خداست. فتنه اصلش از چی گرفته شده؟ وقتی یک سنگی که در درونش بخشی کانی طلا هست رو میخوان طلاش رو جدا کنن، چه میکنن؟ اینو توی کوره آتیش میندازن تا 800 درجه هم درجهشون برن بالا. چون بقیه کانی ها در درجه پایین تر ذوب میشن، از بین میرن، با بخار میشن، اونی که از همه شدید تره تلس میمونه، به این میگن فتنه. انسان قرار نیست با ناخالصی به بهشت برسه، باید ناخالصیاش یه جا گرفته بشه و این کوره های تنظیم شده و تدبیر شده خدا در زندگی اسمش فتنه است. علی علیه السلام فرمود نگید خدای ما رو به فتنه گرفتار نکن، اصلا این خلاف محکمات عقلی است، حتما به فتنه مبتلا میشه. اما اگر خواستید دعا کنید بگید خدایا ما رو به مزلات الفتن گرفتار نکن، فتنه هایی که باعث بشه ما گمراه بشیم از راه صراط مستقیم، اون رو بچسبید بهش. پس معلوم میشه فتنه میتواند مؤمن رو به گمراهی بکشاند، یعنی به تعبیر فنی تر میشود مؤمنی تا قبل از دستانداز فتنه خیلی عزیز و خیلی تمیز باشه، به دستانداز فتنه که رسید رد شد منافق بر اونور سقوط کنه. چرا اینجوری میشه؟ اگر مؤمنه چرا در فتنه اینجوری میشه؟ چون در فتنه شبهه حاکم میشه. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید فتنه ها وقتی رو میارن به شما با شبهه میان، یعنی مشتبه میشه مسئله که الان درست چیه، غلط چیه، کی راست میگه، کی دروغ داره میگه، حق و باطل مشتبه میشن. وقتی تمام میشه فتنه همه چیز آشکار میشه، آدم تازه میفهمه ای دادی بیداد، این ور حق بود و اون ور باطل. شبهه هم خود حضرت در نهج البلاغه تعریف کرده، فرمود انما سمیت شبهت و شبهتن، اصلا به شبهه به خاطر این گفتن شبهه، لأنها تشبه الحق، چون باطلی است که خودشو شبیه حق جلوه میده. بعد انسانی که به درجه ای از تقوا، ایمان و بصیرت و دانش نرسیده باشه که در فضای غبارآلود پیچیده جنگ شناختی حق و تشخیص نتونه بده، خب خود به خود به دامن باطل میفته دیگه. از دستانداز فتنه که رد میشه میبینید دیگه باخته، همه سوابق جنگ و جبهه و نماز شب و جانبازی و همشو باخته. خیلی خواهش میکنم عزیزانی که پیگیر بحث‌های این دهه هستند به این نکته ظریف دقت کنید. خب پس فتنه عامل سقوط هیچ کس نشده در تاریخ؟ امی الان گفتی پس نه، فتنه عامل سقوط کسی نمیشه، فتنه ضعف درونی فرد رو فقط براش آشکار میکنه و چون نتونسته قبل از فتنه خودش رو بسازه تلق و طلوقش در میاد دیگه. ولی فتنه که سنت الهیه، مثل امتحان مدرسه. شما بعد از آزمون پایان سالی مدرسه دو جور دانش آموز میبینی، یه دانش آموز که با دومش گردو میشکنه، همه نمره 20 شده، شاگرد ممتاز شده، درجه 1. از همین امتحان یه دانش آموز هم میبینی که فقط دلش بخواد این ماشین معلمه رو بزنه منفجر کنه و شیشه مدرسه رو بشکنه. میگه برای چی؟ میگه این منو رفوزه کرده. نه، کسی تو رفوزه نکرده، تو رفوزه شدی. همین امتحانی که تو توش رد شدی، بغل دستی شاگرد ممتاز شده، در و دیوار دارن بهش جایزه میدن، عکسش هم بنر کردن زدن تو محل. آزمون که یکی بوده، چرا دو تا حالت خروجی داره؟ یکی قوت درونی داشته، با آمادگی وارد آزمون شده، نه تنها فتنه براش مضر نبوده، خیلی خیر بوده. اگر اطرافیانم باور نداشتن که بچهشون اینقدر باهوشه، در آزمون معلوم شده خیلی درس خون بوده، تازه تو محل شناختنش که بابا همین رفیق ما که رد میشد شده نفر سوم کنکور ریاضی. امتحان برای انسانی که خودشو آماده کرده لذت، افتخاره، آرزوشه که تو امتحان قرار بگیره. اما برای دانش آموزی که درس نخونده افتضاح اون چیزیست که خودت داری. بنابراین انسان ها به خودشون باید برگردن. چرا با فتنه مبارزه میکنی؟ گفت نگو خدای ما رو به فتنه مبتلا نکن، بگو یه کاری که ما تو فتنه گرفتار گمراهی نشیم. اون راهش چیه؟ راهش اینه که اولا همه مؤمنین و مسلمین از اول دوره سنی که عقلشون کمی فهمشون یه مقدار باز بیشه، یکی از تعالیمی رو که باید خیلی جدی پدر و مادرها بهشون بیاموزن همین مباحث، که ببین تو مسیر زندگی همه چیز آماده و هموار نیست، دائما ما به فتنه گرفتار خواهیم شد. فتنه های اجتماعی، فتنه های اخلاقی، فتنه های اقتصادی، فتنه های سیاسی، فتنه های اعتقادی، این را حالی ما بکنه پدر از بچگی و بعد کمکمون کنه که دو تا توانایی رو بالا ببریم. یک، از درون پیشگیری کنیم، هر چیزی که تو دستانداز میتونه آبروی ما رو ببره از قبل محکم کنه. شما یه ماشین رو بردارید، تا وقتی تو نمایشگاه اتومبیل آدم کیف میکنه، چه برقی میزنه، چه تمیزه، چه خوشگله. آدم حرفه‌ای میگه ببین به ظاهرش گول نخور، بشین پشتش یه دور بزنیم. مگه نمیخوای بخری؟ بشینیم پشتش یه دور بزنیم. یه دنده معکوس میکشیم، اینه ای بابا گیربکسش که سوزه میکشه. یه دو تا دستانداز تند رد بشیم، اینه ای بابا تلق و طلوق جلوبندیش هم که در اومد، کمکاش هم که خرابه. سه چهار تا از این کارا میکنیم. اینه همونی که توی نمایشگاه خود رو اینقدر برق میزد و چشم ما رو بردود، به درد نمیخورین اصلا. خب آدم اگر در فتنه افتاد معلوم میشه کجاش اشکال فنی داره. خب اگر این گونه است، انسان میتونه با توجه به دستورات دین و تجربیات بزرگان جلو جلو همه چفت و بست های ایمان خودش رو محکم کنه. تن من که میلرزه، چون خیلی ضعیف و ایمانم، ایشالله تن شما هم بلرزه. درباره امام زمان ارواح نافدا و دوران حکومتش که اینقدر مشتاق ظهورش هستیم، در همین زیارت نامش که همه مترنم هستید بهش، میفهمد وقتی که آقا بیاد، کسی که لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر تا قبل از ظهور امام زمان ایمان به قلبش ننشسته باشه یا ایمانش به اندازه‌ای نباشه که خیری بهش برسونه، دیگه با ظهور امام زمان به جایی نخواهد رسید. مثل مرگ، کسی یه مرد دیگه، اگر ایمانش رو تا قبل از مرگ به سطحی که علی علیه السلام در نهج واقع میگه ایمان مستقر محکم نکرده باشه تو قلبش، حتما لحظه جون دادن ایمانش رو ابلیس میگیره، کاملا میگیره، بعد 60 سال بی ایمان از دنیا میره. خب اینایی که واقعیت هاییست که خدا خودش هم قبلش گفته آقا من امتحان میگیرم، اینم سوالاتشه. خب بی ارزه، این که سوالا رو از اول داده، خب برو آماده کن دیگه، یه امتحانی از خدا به من بیارید، بگید که از قبل خبرش رو نداده باشه، یه دونه اگه پیدا کردید، یه آزمون از ما گرفته باشه که قبلا هم سوالو نداده باشه هم جوابو نداده باشه. امکان نداره، امکان نداره. اقرار به قبح عقاب بلا بیان میشه به قول علما، مگه میشه؟ همه سوالاتو گفته، همه جوابا رو هم داده دست ما، گفته اینو آماده کن. تو از نوع حفظ کردن نیست، باید به باور برسه و عمل کنی بهش. حالا رسیدی یه دفعه به فتنه اقتصادی بریدی، هشیشت گروه هشتت شده، از هر دری میزنی نمیشه، حالا دیگه موقعیت پر کردن خلأهای اعتقادی توسط ابلیس، همونهایی که قبلا فکرش هم نمی کردی. یواش یواش شبهه نسبت به اصل نظام، بعد شبهه نسبت به اصل اسلام، بعد شبهه، همه رو پر میکنه باش. درسته؟ تو این شرایط پس اولین کاری که باید کرد، باید جلو جلو انواع فتنه ها رو شناخت و برای عبور سالم از تو دل این قبار و مه غلیظی که ایجاد خواهد کرد، مه شکن های درجیه که اون آماده باشه. مه شکن های مثلا تو الحمدلله رب العالمین ما 23 سالی از کشور پرفتنه ای داریم، فضل خدا، یعنی هر کی میاد هر 9 روز یه فتنه ای تو این کشور را میندازه. همه جوره شو دیدیم دیگه، سیاسیش، اقتصادیش، فرهنگیش، اجتماعیش، پزشکیش، همه رو دیدیم. وقتی شما در یه نقطه‌ای میبینید کشور به یک چالش بسیار جدی مبتلا میشه که در سطح سران نظام چالش درست میشه، نه تو توده مردم، برو دیگه تو رأس نظام، در یک خانواده پدر و مادر تا وقتی هم فکر، همراه و هم زبان هستن، هر اتفاقی تو خونه بیفته به راحتی مدیریت میشه. اما اگر بین پدر و مادر تو همه چی اختلاف شد، تو مهمترین مسائل، دیگه چجوری میشه خونه رو جمع کرد؟ حالا اگر شما رسیدید به یه دوره که دیدید در مهمترین مسائلی که با همه هستی جامعه ارتباط مستقیم داره، بین ارکان اصلی نظام تفاوت در حد ضدیت شد. چیکار میکنید؟ اگر ما اون ایمان به اساس ولایت و عنایت خدا از این مسیر رو محکم نکرده باشیم، فقط یه ترم خونده باشیم، پاس کرده باشیم، الان نوبت ابلیسه که تمام اعتقاد ما رو به مسیر ولایت از ما بگیره. چون اینجا دیگه آزمون تستی نیست، زندگیمون به خطر افتاده. یه دفعه یه کسی شب خوابید، صبح پاشد دید بنزین چند برابر شد، ملت ریختن تو خیابونا. آقا این چیه؟ بعد مثلا انتظار در قشر مذهبی ایجاد شد که رهبر انقلاب چرا خیر این رئیس جمهور رو نمیگیره، چرا مبارزه میکنه. اتفاقا شنبه رهبر انقلاب در درس خارج 4 دقیقه صحبت کردن، تایید کردن، تایید نکردن از اون کارا، مسئولین نظام رو ازشون دفاع کردن. عجب آزمون خطرناکی شد. یک شنبهش تو درس خارج رهبر انقلاب 2 طلبه انقلابی که چند ماه طول کشیده گزینش بشن بیان پای درس خارج رهبر انقلاب، بلند شدن داد و کشیدن سر رهبر انقلاب که خوب از ظالم حمایت کردی، خوب حرف تو دهن روحانی گذاشتی فلان. آقا فهموندم بشین سر جات، من خوب میفهمم چی دارم میگم. بریدن دیگه، کم آوردن. این اون دست اندازه بود که قبلا توش نیفتاد و فکر کردی تو تمام مبانی درسته، سر به خاط میدیم، خونی که در رگ ماست. این شعارا پس کجا رفت؟ برید. و کم لهو من نظیر که ما از نزدیک میشناختیم، فقط تو قصه فتنه بنزینی کلا با انقلاب خداحافظی کرد. وقتی اوضاع رفت جلو، روشن شد، فهمیدن اشتباه کردن، ولی بد جور زدن، پولا رو شکستن، دیگه نمیشه برگردی. برای اینکه آبروشون حفظ بشه همچنین خط ضدیت با نظام ادامه داد. یکی از کارهایی که باید انجام بشه اینه که ما باید مواقف فتنه رو خوب بشناسیم و خودمون رو از قبل برای این آزمون‌های پرخطر آماده کنیم. اگر لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، باشیم بالاخره در اولی نه دومی، بالاخره سومی میندازه ما رو. کار دیگر چیه؟ کار دیگری که باید انجام داد، پس اولی این بود که ما هرچی خلل و فرج، ضعف و کاستی از درون تو حوزه اعتقادی، فکری، روانی، اخلاقی داریم، باید اینو محکم بکنیم. ماشینی که گیربکسش درجیه که جلوبندیشو تازه دادیم عوض کردن، تو 10 تا دستاندازم بنداز یه آخ نمیگه. خب محکم کن ماشینتو، آخر تو دستانداز میافتیم. و دوم اینه که به ما یاد بدن حالا اگر ما به یه فتنه خوردیم که نمیشتاختیم حق و از باطل، چراغی هست که بندازیم چهره حق و از باطل تشخیص بدیم؟ شاخصی داری که ما با اون شاخص حق و باطل رو تشخیص بدیم؟ شما ببینید یه دفعه موجی شروع شد در این کشور از اواسط دهه 70 در مورد اصل ولایت فقیه، حکومت اسلامی و امثالی، به شدت رو ولایت فقیه زوم شد تا امروز، تا همین امروز. چون دشمن همیشه داشته یه اصلی تو رو بهتر از تو میشنسه، پول داری تو کیفت از بانک داری میری، اوه زاقسی های تو رو 2 هفته از چوب زده، فهمیده امروز چک داری، بخوای بری امرو نقد کنی، تو کیفت هم میذاری که بری تحویل بدی، سر بزنگاه میبره ازت، دیده از هر طرف بزنه جایی ضربه نمیخوره مگر با ولایت فقیه. امام هم که ناگزیر بوده برای آموختن به ما یه چیزایی رو فاش بگه و دشمن این فاشها رو گرفته، مثلا فرموده پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد، نگفته حتی به دین شما، بابا به همین کشورتون، امنیت و ناموستون. دشمن دیده اه ولایت فقیه نسبتش با امنیت کشور چیه، در آورده، حالا هی داره میزنه ولایت فقیه. مثلا میاد تو ذهن بچه هیئتی خوب، من امروز حرفای آقا رو که گوش میدادم خدا شاهده هی تو دلم گفتم خدا کنه نگه هیئت رو تعطیل کنید، 90% اون ضد انقلاب میشه، ما آمادگیشو نداریم. خدا وکیلی رفیق هیئتی که این همه زحمت کشتی این جلسه رو به پا کردی، 2-3 سال تو حلقومت مونده یه گریه درست حسابی تو کربلا بری بکنی، امروز آقا میفرمود که هیچ جا تعطیل نشه، تمام هیئت‌ها تعطیل میشه. چه بلبشویی میکردن بعضی هیئتی‌ها، چند تا از اینایی که میگفتن خونی که در رگ ما سدی برهم پاشوایی میدیم، آقا اینم که دیگه بریده و آقا بیتش فلانن و نفوذی تو مشاورینشن و فلان دکتر کیک، این چه اتفاق میفته؟ در حالی که مبانی که قبلا بعد محکم میکردی میگه اگر یه روزی ولی تو بدون حتی بیان دلیل گفت برای امام حسین تو خونتونم گریه نکنید، نداره بی خود کردی گفتی اه. تو خونتونم برای امام حسین گریه نکن. باید بیم چشم اگه مبانیمون درست باشه نباید گیج بشیم، خونتونم حق نداری گریه کنید. بعد میاد به شما چی میگه؟ میگه ایشون آدم خیلی خوبیه، شکی نیست، ولی معصوم که نیست. هر دوتا جملهش درسته، خوبه. یه فکر نکنید ابلیس وسوسه‌هاش در ما با یک مش جملات خبیثه که کاملا آشکاره که غیر منطقیه میاد، بعد ما بگیم برو بچه تو درس منطق نخوندی، اینا که همش غلطه. انقدر قشنگ درست ها رو بد کنار هم میچینه که تو نتیجه بدو بگیری. دو تا جمله است دیگه. ایشون که خیلی انسان بزرگواریه، ساده زیست، نون و پنیر میخوره، اینقدر فلان، اما معصوم که نیست. هر دو تا جمله درسته، غلطه؟ هر دو تاش درست. بعد چه نتیجه میگیره؟ یه چون معصوم نیست در این موضوع اشتباه میکنه. کسی که عمیق نشده باشه، جلو خبر نداشته باشه که آقا میافتیم به این فتنه ها، یه روزی جناب ابلیس ملعون برای آدم داشت این شبهه رو ایجاد میکرد نسبت به خدا. خدا گفت میدونی چرا گفته از این درخت نخوری؟ چون هر کی خورده ابدی شد، و خدا نمیخواد جز خودش کسی ابدی باشه، اذیت میشه. به آدم اثر گذاشت که حالا میخوریم جاودانه میشیم دیگه. میگه رهبری خیلی انسان شریف و بزرگی، سوابقش همه طلایی، اما معصوم که نیست. بعد هی این رو مخ تو میره شب تو خواب و تو رخت خواب و تو جلسه و تو روزنامه که راست میگه معصوم که نیست. بگی آقا از شب چهارم محرم تمام هیئت رو تعطیل، معصوم که نیست آقا، بریم به توجیه کن آقا تعطیل کنه. خب کسی که از قبل کار کرده باشه میگه ببین مگه اصلا اطاعت از ولی شرطش عصمت ولیه؟ تو مرجع تقلیدت مگه معصوم ازش اطاعت میکنی؟ پزشک بری تن خودتو بهش میسپاری چه بسا بزنه بکشه، مگه معصوم تو رفتی خودتو بهش سپردی؟ شب با زن و بچه زیر این سقف میخوابی، مگه معمار و عمل و بنایی که اینجا رو ساختن معصومن؟ یه وقت اشتباه کرده باشن زن و بچه زیر آوار نمیرن، چیکار کنیم؟ میرن تو بیابون بخوابین؟ کی گفته شرط اطاعت از ولی عصمت؟ کی گفته؟ آقا پیغمبر معصوم بود، معصوم هم نبود ما ازش اطاعت میکردیم. چجوری؟ چون خدا دستور داده. فکر کردید امثال سلمان فارسی معطل معجزه بودن از پیغمبر اطاعت کنن؟ معجزه مال آدم های سطحی و درجه پایین بود. ماه و دونیم کن ببینیم، حالا آدمی که بخواد شیطنت کنه پیغمبر ماه و دونیم کنه میتونه بره کره ما ببینه واقعا دونیم شد، میگه عجب چشمندی کردی ساحری، یا چیکارش کنی؟ میتونی ثابت کنی؟ هر معجزه بیاری میگه عجب جادوگری هستی. برید نهج البلاغه خطبه 196 رو بخونین. امیرالمومنین میگه من کنار پیامبر سمت راست ایستاده بودم، بزرگان قریش که 40 سال با این پیغمبر زندگی کردن یه خطا ازش ندیدن، ایمان نیاوردن، اومدن میگن معجزه کن ما ایمان بیاریم. عجب دروغگوی هستی. پیامبر گفتش که خب منو باز دیگه، شما چی میل دارین من معجزه کنم؟ منو رو گذاشت جلوشون، گفت اون درخته رو که اونجا هست اگه راست بگی پیغمبری بگو که با ریشش کنده بشه بیاد جلو. چه احمقی هستی، حالا با تکون خوردن درخت تو چجوری میفهمی این پیغمبره؟ واقعا چجوری میفهمی این پیغمبره؟ نه دیگه معلوم میشه خیلی چشم. پیامبر فرمود من میگم به اذن الله هم میاد، ولی هیچ کدوم تو ایمان نمیاد. جلو گفت، فرمود درخت جان اگر منو پیغمبر بدونی خدا قیامت رو قبول داری بیا جلو. بابا چوب خدا پیغمبر رو معاد و قبول داشت. میگه با چشم خودم دیدم یه لرزه‌ای کرد از ریشه کنده شد اومد جلو، نزدیک پیغمبر ایستاد سایه‌اش بالا سرمون. اینا هم کور شده داشتن میدیدن، شیرجه رفتن رو پای پیغمبر ایمان آوردن. نه با یک تبختر و غروری گفتن که نشد. حالا اگر راست بگی بگو نصف بالا تنش جدا بشه بیا جلوتر، پایین تنش همینجور ببونه ببینیم. پیامبر گفت درختون جدا شو بیا ببینیم. درختم اطاعت کرد اومد جلو، نصفش رو هوا جلو پیامبر علی علیه السلام، میگه شاخهاش رو شونه منو پیامبر گذاشت. باز دیدن شیرجه رفتن ایمان آوردن، گفتن نه، با تکبر گفتن اگه راست بگی حالا بگو این نصف بالایی برگرده به اصلی وست بشه، دوتایی برن عقب سر جاش با ریشش بره پایین. پیامبر دستور داد جلو چشمشون اتفاق افتاد، دیگه افتادن به پای پیامبر، نه آقا جون خواب ببینی. با یک تکبری گفتن عجب ساحر دروغگوی هستی. خودش گفت معجزه کن، نوع معجزه‌ش همین باشه، سه تا بازی در آورده، آخرش میشه عجب ساحر دروغگوی هست. بعد اشاره کردن به من که نوجوانی بودم کنار پیامبر، با حقارت گفتن مگر امسال این بچه به تو ایمان بیاره؟ معجزه چه فایده داشت براش؟ چرا از پیغمبر اطاعت میکردن؟ چون حجت داشتن. خدا فرموده من اطاع الرسول فقط اطاع الله، هر کی از پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرد. چرا از امام علی اطاعت باید میکردن؟ چون حجت داشتن، پیغمبر اسمت داشت، وحی داشت و معجزه، برای هیچ کدومش لازم نبود اطاعت کنی، چون حجت داشتیم. یعنی چه حجت داشتیم؟ خدا در روز قیامت هر چی به ما میگفت گفتیم آقا پیغمبرت بود، هر چی گفت ما عمل کرد، حجت داریم. امروز ما برای ولی فقیه نیاز به اسمت نداشتیم، ولی اینقدر ظریف میزنه، حجت بر ماست. همونجور که مرجع تقلید پزشک حجت بر ماست. حجت یعنی چی؟ یعنی عقل سلیم میگه آدمی که در موضوعی تخصص ندارد باید به متخصص رجوع کند و حرف متخصص رو عمل کند، این میشه حجت. قیامت بگن چرا این کار کردی، میگیم عقل گفته. عقل حجت میدونست اینو. همین یه دونه رو ببینید، کروش دو دلت کار نکنی کم و زیاد. امروز من واقعا عرض کردم تنم میرزید که آقا آخرش دیگه فعلا صلاح نیست، هیئت ها تعطیل شن، یا ابوالفضل فردا صبح باید میشستیم شبه جواب میدادیم تا شب شورش بشه، اینا با امام حسین مشکل دارن، رضا شام نتونست اینا رو ببنده. ای بابا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان ها خیرا. رفقا اینا درس های پایانی دوران غیبت است قطعا، ما باید برای اون روزی آماده بشیم که امامی میاد اسلام حقیقی رو رو کنه، خیلی از متشرعین مخالفش خواهند شد، میگن اسلام اینی نیست که این داره میگه. در خطبه 150 عرض آخرم بشه و روزه بخونیم، در خطبه 150 نهج البلاغه که عنوانش المهدی المستقبل و ظهور المهدی است، آینده و ظهور حضرت مهدی، میفرماید عده‌ای از کسانی که در عصر غیبت دائما از خدا تمنای تعجیل فرج میکردن، وقتی آقای اصلی ظهور میکند میگن اگر این بود کاش نمیومد، اینو نمیخواستیم که. اون دینی که ما میخواستیم، امام حسینی که ما باهاش حال بیکردیم، اینجوری میخواستیم، این اصلا یه چیز غیر از اونی که ما میخواییم داره میگه، نمیخواستیمش، کاشته میومد. امام حسین چه ایرادی به نظر شما داشت که مردم نمیپسندیدنش؟ میگفتن دین میخواییم ولی نه اینجوری 100%. یکم امام حسین زیادی کامله، یه جوری باشه نه مثل یزید عوضی باشه، نه اینقدر دیگه خیلی دقت به شریعت و حق و عدالت و اینا، یه مقداری آرومتر، یه جوری باشه که لیبرالتر باشه، همه بتونیم باش بسازیم. گیر مردم کوفه مگه با امام حسین غیر از این بود؟ آخر سر گفت من چه هیزم تری به شما فروختم، آخه چرا اینجوری شدید؟ دین نداشتن، اینا دین داشتن به نظر خودشون، اما دینی که خودشون ویرایش کرده بودن خوشگل در اومد. اینجوری باشه دین خیلی خوبه. حالا هر چی در مقابل این قرار میگیره معلوم نمیتونن بپذیرن، برای اینکه اونا حذفش کنن مجبورن هر غلطی بکنن. یکی از مصیبت‌های بزرگی که درست کردن برای عالم مصیبت 3 ساله ابو عبدالله الحسین علیه السلام است. تو اگر دین دارید 100 باشه حتما دشمن خواهی داشت، نداشتی معلوم منافقی. قل موتو به غیظکم، از عصبانیت بمیرید. حزب الله دشمن داره دیگه تو دنیا، چون میخواد کاملا حرف خدا رو اطاعت کنه. و اون میگه نه همه رو هم اطاعت نکن دیگه. حالا یه کمیش هم دختر در همه فرهنگ ها، چه متدین چه بیدین، نماد لطافت، ظرافت، محبت، یه چیزی خودش الهه عشقیه دختر. اونایی که بابایی که دختر دارن میفهمن من چی میگم. اصلا همه زندگی طرف، دختر که میاد تو زندگی چیز دیگه میشه. هیچ وقت نمیتونه یه پدر به این راحتی در مقابل دخترش مقاومت کنه. علقه‌ای که بین پدر و دختر هست وحشتناک. خیلی داشتیم، مورد داشتیم، دختر شهید رو قبر پدرش انقدر گریه کرد تا مرد. نمیتونه بکنه، قد سخت دارش. حالا اینکه پدر عادی است، حالا اگه پدری دختری شد امام حسین چی؟ و دختر امام حسینی شد رقیه چی؟ اونو باید چیکار کنیم که هی به این بچه 3-4 ساله نگاه میکنه یاد مادرش میفته. چه شباهتی، چه سکناتی، ماشاءالله ماشاءالله. این دختر آیت الله العظماست برای امام حسین در کربلا، که نشون بده اونور هیچ خبری از دین که نیست، از انسانیت نیست. دختر بچه رو چجوری آروم میکنن وقتی باباش کشته میشه؟ اسباب بازی بهش بدی، عروسک بدی، نازش کنی، موهاشو ببافی، سرشو شلوغ کنین که کاری نداره که. احمق، مگه دختر بچه ساکت کردن کار سختیه؟ خیلی راحت تونست زینب کبرا از کربلا تا شام بکشونه این بچه رو. هر وقت سراغ باباشو میگرفت گو بابات رفته سفر، بابات رفته سفر. یادتونه زمان جنگ شهید میشد بابای بچه، میگفتن بابات رفته سفر. کی میاد؟ نه ما میریم پیشش، ایشالله ما میریم پیشش. بچه رو آروم کردن. این دختر تو مسیر هر وقت گریه میکرد یکی از بزرگترین رو بغل میکرد، از بغل امام سجاد میدونه به زینب، از زینب به رباب، قشنگ کیف میکرد. مگر اون لحظاتی که کتک میخورد و تازیانه میخورد و... ولی تحمل میکرد، چون میدید تا میخوان بزنن عمه میاد خودشو میندازه رو بچه، سپر میشه. تا رسیدن به شام، اینقدر به این بچه گفتن بابات رفته سفر، رفته سفر، تو ذهن و خیالاتش هی داره بابایی که تو سفر تصور میکنه. نصف شب بی بی زینب و امام و سجاد و 3-4 تا بزرگترها داشتن نماز شب خرابه میخوندن، دیدن دختر یتیم امام حسین دست رو سر گذاشته تو خرابه میدوه جیغ بزن ابتا ابتا بابا جون بابا جون. وای دیگه اگر بچه شهید خواب بابا شدید عمرن بتونی ساکتش کنی؟ مگه اینقدر بذاری گریه کنه تا خوابش ببره؟ از گریه این یزید ملعون بیدار شد. چه خبره؟ گفتن چیزی نیست، دختر یتیمه، بهونه باباش گیر. ساکتش کنین. چجوری ساکتش کنین؟ باباشو براش ببریم، مگه دلش تنگ نشده؟ دیدی دین ندارن. برای اینکه ثابت کنیم مسلمون بی دین، بی انصاف، فارق از انسانیت هست، رقیه کافیه. بذارید تو عالم نشونش بدید یه بچه رو چجوری ساکت میکنن. نصفش سر امام حسین علیه السلام گذاشتن تو طبق، روشم پوشوندن آوردن. در خرابه که شلوغ شد زینب کبرا گفت تو رو خدا نزنید بچه ها رو، خودم ساکتش. گفتن نه ما مأموریم، برو کنار. گذاشتن جلوش، یه ذره به عمه نگاه کرد که من که قضا نمیخوام. گفتن بچه جون بردار. لا اله الا الله یا صاحب ازان، این روپوشو که برداشتید به به. رفقا این جمله آخر من باشه، تا صبح بریم براش بسوزیم. کجای عالم میزبانی سراغ دارید که مهمونش با سر بیاد به دیدنش؟ رقیه با سر مهمون براش بیومد؟ و کدوم مهمون دنیا رو خبر دارید که میزبان پاش جون بده؟ رقیه سر رو بغل کرد، اینقدر زبون ریخ، اینقدر زبون ریخ. یه وقت دیدن سر یه طرف، دختر یه طرف. الا لعنت الله.